بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 41. 19. طبیعت من. طبیعت من بگونه است که در آن واحد می تواند با جهان ماورا و مادون طبیعت مربوط شود. وجود انسان در جهان ظرف ماورای طبیعت است و این حقایق ماورایی از طریق رجوع انسان به اعماق وجودش قابل وصول است و این به معنای ذکر و به یاد آوردن احوال و حوادث گذشته خیش تحت شعاع اراده پروردگار است، یعنی آنچه که معرفت نفس نامیده می شود و مکاشفات و الهامات غیبی و همچنین وحی آخرالزمانی بدین گونه حاصل می آید و این همان امری بوده که من در تمام عمر به آن مشغول بودم و در این راه از هیچ فوت و فن دیگری بهره نجستم. و اما موتور حرکت به سوی خیشتن و قواسی در اعماق خیش همان عشق است. عشق به خدمت مردم. ناکامی در این عشق و نیز استقامت و صبر و استمرار بر آن موجب رجعت به خیشتن می گردد و از اینجاست که طبیعت اعماق پنهانش را آشکار می کند. یعنی معارف غیبی اجر این عشق است و این همان سنت همیشگی انبیا و اولیاء خدا بوده است. هر انسانی در بیاداوری عمیق و دقیق زندگی خیشتن مواجه با حضور قوای ماورای طبیعی می گردد، ولی متاسفانه عامه انسانها هرگز در طول زندگی خود باز نمی ایستند و به خود باز نمی گردند. اکثر انسانها در حالی که با سرعت جبر زمانه به پیش می دوند، در حالی که روی به پس دارند، به ناگاه خود را در گودالی به نام قبر می یابند و از آنجا به خود می آیند. ولی هیچ کس به پس باز نمی گردد تا ببیند که در کجا بوده و بر او چه گذشته است. بدون شک همه انسان‌ها در زندگی مواجه با وقایعی غیبی بودند و این مختص به من نیست. ولی به ندرت کسی این وقایع را به یاد می آورد و یا جدی می گیرد و در باره اش تفکر می کند. به بیان دیگر، مکاشفات غیبی محصول زندگی باطنی و زیستن در خیشتن است، ولی بسیار اندک کسانی که در خیش زندگی می کنند و در واقع اندکند انسانهایی که زندگی می کنند و زنده هستند. ولذا، اکثر انسانها غرق در تخیلات و واقعیتهای بازآفرینی شده جعلی و سینمایی می باشند و کسی را با واقعیت خیشتن کاری نیست. در که اکثر انسانها از گذشتشان چیزی جز خاطرات مسخ شده و وهم‌آلود نیست. توشه آخرت هر انسانی چیزی جز مکاشفات و معارف غیبی در زندگیش نیست. این همان نور راه بعد از مرگ است. وجود انسان همچون قایقی بر دریای عالم غیب شناور است، ولی تقریبا همه این قایق‌ها بی صاحب هستند، یعنی هیچ کس صاحب وجود خود نیست تا از چشم و گوش و حواس خودش درک کند. همه مقیم در دیگرانند، ولذا از حقیقت ماورای طبیعی زندگی بیگانند و از این مناظر و جایگاه‌های رسمی نمی‌توان حقیقت را دید. زیرا یک انسان دوست اصلاً امکان درک زندگیش را ندارد، گویا هرگز نمی‌توان چیزهای غصبی را شناخت. از زندگی غصبی و امکانات و هویت‌های غصبی و عاریه‌ای هرگز نه تجربه واقعی حاصل می‌آید و نه فهم و بیان راستی. از دزدی فقط هیزی برمی‌آید و دروغ. بدون تردید این کتاب مبلد انکارها و ادابتها و حسادتهای بسیار خواهد بود و تا آنان که این کتاب را باور می کنند چه بسا مرا انسانی ذاتاً متفاوت می پندارند و این بدترین نوع انکار است. هر که تلاشی بر صدق و محبت نماید زندگی را مملو از اسرار و مکاشفات فوق طبیعی می یابد که بیان طبیعت انسان است و عین طبیعت اوست، زیرا انسان موجودی ماورای طبیعی است، زیرا حامل روح می باشد. ولی اکثر انسان‌ها روح خود را انکار می‌کنند و از آن بیگانه می‌شوند و لذا جز جسدی متعفن و نیمه جان چیزی از خود نمی‌یابند. جسدی که در مقابل چشمانشان در حال گندیدن است. تن آدمی محل سجده آسمان و نزول ملائک است به شرط اینکه انسان در تن خیش حاضر باشد. تن انسان پنجره‌ای به ما برای طبیعت است و لذا هر که مقیم خیشتن باشد شاهد ما برای طبیعت است، ولی اکثر انسان‌ها از خیشتن در قهر و انکارند و این همان کفر است و عدم پذیرش امانت الهی. و کسی می تواند مقیم در تن خیش باشد که تنهایی را پذیرا باشد و تنهایی اجر صداقت است. و هر که تنها باشد دارای قدرتی ماورای طبیعی است، زیرا تن انسان خود مظهر غیب الغیوب می باشد، زیرا از صورت و روح خدا پدید آمده است. بنابراین انسان کسی است که خودش باشد و بدین گونه انسان همان است که باید باشد. کل قدرت ما برای طبیعی من در طول زندگی به واسطه ذکر و معرفت نفس در من پدید آمد و آشکار شد تا آن حد که برای دیگران هم قابل درک و مشاهده گردید. من بر روی این قوه فطری خودم شبانه روز کار کردم و آن را از خود استخراج نمودم. قدرت ذکر در من به حدی است که با یاد و نام هر پیامبر و امامی نور وجود و حضورش از من آشکار شده و مخاطبان و شاهدان را تحت تأثیر قرار داده و گاه این حضور را با چشم خود دیدند. البته کمال این واقعه آنجاست که نور پروردگار از وجود انسان اهل ذکر متجلی گردد. واژه‌ها و مفاهیم از زبان من همچون نوری بر قلوب مخاطبان اثر می‌نهد. الفاظ از وجودم تبدیل به نور معانی و معرفت می‌شوند و دیگران را منقلب می‌سازند. آن جادویی که بسیاری از منکران و کافران به من نسبت می‌دهند از همین قدرت است. این تجلی در قبال کسانی که بیشتر منکر بودند شدیدتر رخ نموده است. در یکی از آخرین روزهای ایام زندگی زناشویی که همسرم در فکر طلاق بود، شبی به نزد من آمد و با کینه و انکار شدیدی درباره حقانیت وجود امام زمان سؤالی کرد و این نخستین باری بود که او اصلاً از من سؤالی معنوی و دینی می‌پرسید. ولی من با صداقت کامل شروع به پاسخ دادن نمودم که به ناگاه احوال خودم منقلب گردید و از خود بی خود شدم. زیرا حضور و خروج امام زمان را از دل خود احساس کردم. همسر من به ناگاه در حالی که صورتش چون میت سفید شده بود و می لرزید برخاست و گریخت و دیگر هرگز در مقابل من حاضر نشد تا اینکه دو هفته بعد جدا شد و برای همیشه مرا ترک کرد. عشق انسان به هر کسی وجودش را محل حضور و ظهور آن کس می کند و به قول مولوی، گر در طلب هر آنچه هستی، هستی. و من می گویم، هر که خدا خواست، خودش خدا شد. در دوران طبابت رسمی بسیار کوتاه هم در شهر میرزاد مستمرن در خواب و بیداری اولیای خدا را می دیدم، از جمله سلمان فارسی و علی علیه السلام و مولای رومی و شمس تبریزی را دیدم و بالاخره بر این امر شدم تا از جمال علی علیه السلام تمثالی بکشم و چنین کردم. صورت حضرت را کشیدم و مابقی نقاشی را به یکی از دوستان نقاش واگذار کردم که البته خرابش کرد و از این کار منصرف شدم. این تمثال مذکور تا به امروز همچون جام جهان نما و بت عیاری است که همه انبیا و اولیای خدا را به من می نمایاند و حتی برخی از دوستانم در حالاتی که دارای ایمان و تصدیقی بوده اند شاهد جمال هایی حیرت آور در این تمثال بوده اند. من در این تمثال بارها جمال رسول خدا و فاطمه زهرا و سایر اولیا و انبیا را دیده و می بینم. این تمثال را من با تمام جان و دل و روح خود کشیدم و لذا تبدیل به شیئی صاحب جان و روح من شد. و هیچ کس در مقابلش قدرت مقاومت نداشته است و همه را به نوعی مسحور خود می کند. یک روز به ناگاه برگونه راست این تمثال خالی درشت پدید آمد که همسرم نیز با کمال حیرتان را دید و تصدیق نمود که قبلا نبوده است. ولی اندکی بعد معتقد شد که از اول بوده ولی ما متوجه نشده بودیم. این واقعه مصادف با وقایع عرفانی دازگاره شد و بعد از آن به ناگاه محو گردید. با محو شدن این خال همسرم کیش و مات گردید ولی باز هم انکار کرد و این واقعه را یک کار مصنوعی به واسطه خود من تلقی نمود. با محو شدن این خال از روی تمثال به تدریج متوجه پیدایش عین همین خال برگونه خودم شدم که تا مدت‌ها برگونه‌ام آشکار بود و به تدریج محو گردید. به هر حال هر کسی که به این تمثال نگاهی می کرد به طرزی غیر منطقی منقلب می شد و چه بسا سرنوشت او دگرگون می گشت. خانم دکتری نیز که برای اولین بار برای دیدن من به دازگاره آمده بود، در مشاهده این تمثال منقلب شد، هرچند که حتی انقلاب روحی خود را نیز کتمان می کرد تا تصدیق نکند. رضا با این که برای مدت یک هفته اقامت به دازگاره آمده بود، ولی پس از یک روز به ناگاه تصمیم به بازگشت به مشهد گرفت تا بیش از این تحت تأثیر قرار نگیرد و مجبور به ایمان نشود. او بیماری مزمن پدرش در مشهد را بهانه بازگشت قرار داد. پدر او عمری دچار بیماری بس دردناک کلیوی بود و کلیه‌هایش مستمراً سنگ می‌ساخت و دخترش هم نتوانسته بود کمترین کمکی به پدرش بنماید. من به او گفتم که تو بمان، درمان پدرت با من. ولی او نتوانست بیش از یک روز دیگر دوام آورد و در بازگشت من ظرف آبی به او دادم تا برای پدرش ببرد. پدرش با نوشیدن آب برای همیشه شفا یافت ولی خانم دکتر این امر را پنهان کرد و هرگز به کسی اعتراف ننمود. تا اینکه خداوند وی را به واسطه عذابهای زندگی خودش به سوی من کشانید که شرحش مختصراً گذشت. بنابراین من آدمی کاملا طبیعی بودم و خداوند هیچ چیزی بیشتر در ذات من قرار نداده است. این منکران و کافران هستند که برای توجیه کفر خود مرا یا جادوگر می‌خوانند یا پیامبر. من در نزد خودم فقط یک مؤمن به خدا از آل محمد و عاشق علی هستم و بس، و این ایمان و عشق را هم به واسطه تلاش و جهاد در خود یافتم. من در مراحلی از نوجوانیم، همانطور که آثارم نشان می دهد، به کلی منکر و کافر بودم، ولی هرگز مشرک و منافق نبودم. دین من ارثی نبوده است، وگرنه مادرم هم با من به جدال و انکار بر نمی آمد. مادرم فقط این اواخر آن هم به واسطه دریایی از رویاهای خود درباره من است که دست از جدال و انکار من کشیده است. یکی از رویاهایش که برایم تعریف کرد و زان پس از انکار من دست کشید این بود که شبی در خواب دیده که من برای دیدارش رفته بودم، در حالی که در سمت راست من امام حسین علیه السلام و در سمت چپ من هم امام زمان علیه السلام قرار داشته که هر دو دست بر شانه هایم نهاده بودند. مادرم از من در خواب سؤال می کند که تو با این دو چه می کنی؟ و من به او میگویم که این دو همواره با من زندگی میکنند و از دوستان من هستند. مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی من بسیار است و تقریبا روز و شبی بدون این وقایع نیستم، فقط برخی از آنان را به طور نمونه یاد کردم، نه به قصد اثبات خودم و ادعای امری، بلکه به قصد اثبات این حقیقت که به راستی انسان امروز می تواند از وادی معرفت نفس کل راه تکامل و تعالی انبیا و اولیای خدا را در خود کشف نماید و درهای عالم غیب را بگشاید و هدایت شود. بدین لحاظ من خود را در این دوران بانی مکتب اصالت معرفت می دانم که این مکتب را که آخرین باقی مانده نور هدایت است در سخن و عمل و احوال و کل زندگی خودم به اثبات رسانیدم و اسوه ادعای خیشتن هستم. و خداوند مرا به قلب 72 مذهب رهنمون گردید تا حق هر مذهبی را به اینه ببینم و درک کنم. خداوند مرا شهر به شهر و خانه به خانه به سوی گمراه ترین گروه ها و تباه ترین افراد بشر و شقی ترین خانواده ها فرستاد تا آنان را شفاعت نموده و سپس دعوت به امر حق نمایم و اتمام حجت کنم. خداوند به واسطه من بهشت و دوزخ و برزخ را برای هر فرد و گروهی معین و واجب نمود. خداوند بسیاری معارف دینی و اسرار قرآنی و حکمت‌های عرفانی را برای من به عین آشکار نمود و من جهان را عین دین و قرآن و بیان جهان یافتم و نهایتاً قیامت را کشف نمودم و فیلسوف آخر الزمان و عارف قیامت 50,000 ساله شدم. از آنجا که ما در عصر آخر الزمان و قیامت قرار داریم، لذا من کامل ترین انسان این دورانم، زیرا انسان قیامتی هستم، پس انسانی کاملا واقعی و طبیعی و رئالیست هستم. زیرا در عصر خودم قرار دارم و با آن زندگی می کنم و مابقی از این دوران غافل و عقب هستند و در تاریخ جا ماندند. زیرا دین اسلام دین قیامت است. و این تنها تفاوت اسلام با سایر ادیان است و هر که قیامت را در زمان ما درک نکرده و با آن زیست نکند مسلمان نیست. و من یک مسلمان کامل و واقعی هستم و لا غیر. پس ما برای طبیعت من عین طبیعت است. و ما بقی غیر طبیعت هستند زیرا عصر قیامت عصر ظهور ما برای طبیعت است. پس من عالم غیب را نمی بینم بلکه عالم واقع را می بینم و آنان که نمی بینند کورند و بلکه اصلا نیستند چرا که آن که خود را نمی شناسد وجود ندارد. و اما جغرافیای ما برای طبیعت من از دروازه نیمه شب گشوده می شود و به مصداق این کلام قرآن که خداوند برای هدایت شدگان جایگاه روز و شب را تغییر می دهد، برای من نیز شبها نوری بر طبیعت می تابد که ماوراء و ذاتش را آشکار می کند و بدین معنا ماوراء طبیعت همان ظهور باطن طبیعت است و 7 طبقه آسمان در 7 طبقه جهان عرض حضورش را عیان می کند. آنچه که مرا به ذات این ماورایی هدایت نموده، عطر خاک و نغمه آب است که در جمال باطن خلیفه خدا، یعنی در جمال حوا، مرا به دیدار با خدا نائل نموده است و بدین گونه مرا وارث 3 عشق محمدی در این جهان ساخته است. یعنی جمال حوا، عطر گلها و طوفان زه. و بدین گونه است که کسی شبی را با من به سحر نرسانیده الا اینکه سرنوشتش دگرگون گشته است و طبعش ماورایی. ولذا دیگران دنیا و طبیعت جانوری در جانش بیمزه گشته است. کسی شبی را با من به سحر نرسانیده الا اینکه مواجه با نفخه روح قدسی شده و در خلقت جدید صبح الست را در نشئه روح بلی گفته است و آنگاه بر جنت جان من داخل شده است، یعنی خلقت ازلیش در عالم خاک و در بستر زمان واقع گشته است. و آنگاه همچون آدم و حوا به وسوسه ابلیس به شجره ممنوعه مبتلا شده و لذا از بهشت جان من خروج نموده، ولی از خواب و نسیان تاریخیش بیدار و هوشیار می گردد و در خارج از این بهشت آنچه را که در بیهوشی از دست داده در هوشیاری جستجو می کند ولی نمی یابد. و این ماجرای همه کسانی است که به هر بهانه و روشی شبی را با من سپری نمودند. در قلمرو به ذکر و رجعت جاودانه در ذات تاریخ هستی به لحظه ما قبل از زمان و مکان رسیدم و در آنجا به اذن او در جایگاه او یک بار دیگر در عرصه آخر الزمان و شام قریبان جهان جام الست را به بشریت می چشانم و لحظاتی قبل از قیامت کبرا برای او از بنی آدم بیعت می ستانم تا در حضورش نامحرم نیاید. از طریق شبروی و شبزندداری من امری کاملا طبیعی و مطابق بر زمان حقیقی است. زیرا بشریت و کل جهان هستی به عرصه شام آخر رسیده است. در زمان حقیقی و جهانی اینک شب است. آری شب. قیامت فرا رسیده ولی آن را برای مدتی از مردمان پنهان داشتم. قرآن کریم. و این است راز این شب. 20. قواسی من در طبیعت و مادون و ماورای آن. همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید، اکثر مردمان به لحاظ مقام وجودی در عرصه حیات جانوری هستند و نیز برخی از آنها در مقامی پایین تر از حیوانات زیست می کنند و عده بسیار قلیلی به وادی بشریت وارد شده ولی سرگردان و گمراهند و من با این هر سه جماعت به لحاظ وجودی سر و کار و سیر و سلوک داشتم و در جهت نجات و رفع عذاب از آنان در این هر سه قلم رو وارد شدم تا ساکنان مادون طبیعت را ارتقا دهم و به عالم حیات حیوانی بالا آورم و ساکنان وادی حیوانیت را به عرصه بشریت بکشانم و نهایتاً سرگشتگان کوی بشریت را به راه انسان شدن راه نمایی کنم. بی تردید شاق ترین و کشنده ترین سیر و سلوک و یاری من در رابطه با کسانی بوده که در قلمرو مادون حیوانیت می زیستند که حتی از غرایز طبیعی و حیوانی نیز بیگانه و یا در آن فلج بودند و ابتدایی ترین خلق و خوی حیوانی را به آنان تعلیم دادم که آداب خوردن و خوابیدن و نظافت و جماع کردن است که البته این تعالیم مطلقاً از نوع تعلیم مدرسه‌ای نبوده است. زیرا کسی که هنوز دارای دلی مرده است و غرایز حیاتیش بیجان است، قبل از هر چیز نیازمند جاندار شدن و نشئه حیات طبیعی است که من از جان و قلب و روحم در این یاری مایه گذاشتم و درست به همین دلیل بارها مردم و به فضل الهی دوباره زنده گشتم. مسئله از جان گذشتن در این راه کمترین کاری بوده که همواره کردم که از جانبازی در میدان جنگ هزاران بار جانکاه تر است. من از این جماعت تحت عنوان ساکنان مادون بود و نبود نام بردم. یعنی کسانی که نه مرده اند و نه زنده و نه نیستند و نه هستند. و من با قدرت حیات ماورای بود و نبود که قلمرو فیض توحیدی است توانستم در وادی مادون بود و نبود قواسی کنم و هلاک نشوم. ولی با این حال در این یاری از تمام ماده و معنای دنیایم گذشتم که کمترینش جان بود. جدای این که ساکنان این وادی به طرزی جنون‌آسا همواره مرا تهدید به مرگ نمودند زیرا نمی‌خواستند که زنده شوند. وصف حال مختصری درباره یکی از ساکنان این وادی در دو فصل قبل آمده. در حقیقت سیر و سلوک ماورای طبیعی من به لحاظی اجر جانبازی شبان روزی من در وادی مادون طبیعت بشری است. در یک کلام باید بگویم که مکاشفات و مشاهدات ماورای طبیعی من اجر و محصول منطقی جستجوی من برای رسیدن به حقایق بوده است. در اینجا فقط چند نمونه را مثال می آورم. به گمانم سال 64 بود که در تهران میزیستم، نیمه شبی غرق در تفکر درباره تمدن مدرن آمریکا بودم. در این دوره به جای نوشتن شبانه روز احساسات ناخودآگاه را نقاشی می کردم. در یکی از این شبها بی هیچ ایده قبلی در حالی که فی‌البداهه با رنگ بر روی کاغذ بازی می کردم در مقابل دیدگانم به ناگاه بر روی کاغذ مواجه با آسمان خراش های شهر نیویورک شدم که در آتش و دود می سوزد. که نام این نقاشی را نیویورک در آتش نهادم که این نقاشی را یکی از آشنایان من از من گرفت و اینک در خانه اوست. در شب 11 سپتامبر که آن واقعه در نیویورک اتفاق افتاد، اتفاقاً در منزل همین آشنا مهمان بودم و این تابلوی کوچک در مقابل ما بر دیوار بود که اخبار این واقعه را از تلویزیون نظاره می کردیم و همه بلافاصله متوجه آن تابلو شدیم که حدود 20 سال قبل نقاشی شده بود. حدود سال 60 در اواخر پاییز در ییلاق زادگاه هم دازگاره سر در تفکرات تنهایی خود داشتم و کتاب حیرت آور و به غایت پیچیده و مشهور فیلسوف آلمانی هایدگر یعنی کتاب هستی و زمان را به آلمانی مطالعه می کردم و غرق در سر و افسانه جادویی زمان بودم. ساعت قبل از غروب آفتاب بود و من در بیرون از کلبه‌ام نشسته بودم که ناگاه از دور دست شبحی دیدم که از طرف تنگه دازگار بالا می آمد که تا کلبه من حدود 2 کیلومتر راه بود و در آن ایام سال در کل آن منطقه هیچ کس نمی زیست و حتی چوپانان به سمت مناطق گرم سیر رفته بودند. آن شبح به تدریج به من نزدیکتر می شد و فهمیدم که انسانی است و با خود گفتم شاید یک شکارچی و یا گم شده است. ولی بالاخره او را در چند قدمی خود یافتم که پیرزالی اساطیری بود که گویی از اعماق تاریخ می آمد. بیان که با من سخنی بگوید او را قلبن در همان دم شناختم. او سقراط حکیم بود. نمی دانم که برای چه مدت در حضورش بودم و بین ما چه گذشت ولی به خود که آمدم گویی از خواب عمیقی بیدار شده بودم در عین بیداری روز. ولی واقعی عظیمی در اعماق روان و اندیشه ام رخ داده بود و به ناگاه احساس کردم که راز زمان را برخلاف آن تعابیر مجرد هایدگر در اعماق جانم درک کردم. از آن پس بسیاری از مسائل و رموز ناگفته جهان فلسفه و حکمت بر من به آسانی آشکار می شد. گویی که سقراط حکیم جان حکمتش را به من هدیه کرده بود و از آن پس تفکر عمیق فلسفی و حکیمانه در ذهن من تبدیل به جریانی طبیعی شده بود و من قامسترین رساله های فلسفی و حکمت قدیم و جدید را به آسانی در میافتم بیان که در این رشته تحصیلی داشته باشم. چند سال بعد که در شهر میرزاد تبابت رسمیم پایان یافت خوابی دیدم که منشأ پیدایش قلم عرفانی در من گردید و آن این بود که در خواب بر مچ دست راستم خارش شدیدی احساس کردم و مشغول خاراندن آن نقطه شدم که به ناگاه از آن نقطه جوانی سر برآورد و به سرعت در مقابل چشمانم رشد کرد و مبدل به درختی عظیم شد و سر به آسمان کشید. وقتی که از خواب برخاستم، همان نقطه از دستم هنوز می‌خارید و از آن نقطه خالی سبز رنگ پدید آمد که هنوز هم وجود دارد و گهگاهی می‌خارد. حتی تبابت من نیز که کاملاً ماورای طبیعی بود، حاصل عشق من به شناخت و خدمت به مردمان بود که با چند کلمه سخن گفتن بیمارانم شفا می‌یافتند. در جریان این ارتباط ها به عین شاهد تسخیر نفس انسان ها توسط اجنه و شیاطین و حتی حیوانات وحشی و موذی شدم و از این طریق اساس حکمت عرفانی و عرفان درمانی پدید آمد. چه بسا مارها و عقربهای غول پیکری در نفوس مردمان می دیدم که گاه از وحشت آرزو می کردم که ای کاش این حقایق باطنی را نمی دیدم. شبی در کلبه ام در دازگار مشغول مطالعه قرآن بودم که به این آیه برخوردم که کسانی که در وجود اجنه تردید دارند کافرانند. من هرچند که در موجودیت اجنه تردید نداشتم ولی یقین کافی هم نداشتم و لذا در دلم آرزو کردم که ای کاش در این باب به یقین می رسیدم. فردای آن شب اول صبح در هوای به غایت سرد و کولاک برف کول پشتیم را برداشتم و به سمت تهران حرکت کردم. ساعتی نگذشت که هنوز از آن منطقه خارج نشده بودم. به ناگاه در بیشه ای از درخت های زرشک مواجه با گروهی از مردم شدم. هیچ دلیل معقولی برای حضور آن همه آدم از زن و مرد و کودک در آن کوهستان بیغوله و آن هوای یخبندان و کولاک آن هم اول صبح نداشتم. زیرا در آن فصل سال در کل آن منطقه هیچ ییلاق و روستایی نبود که دارای سکنه‌ای باشد. بلافاصله به یاد آیه قرآن در شب قبل افتادم و دانستم که اینان اجنه هستند، ولی از فرط هراس به خود تلقین می کردم که انشاءالله بنی آدمند که با هلیکوپتر در آن منطقه فرود آمدند. زیرا هیچ رد پایی نیز بر روی برف ها نبود. و در حالی که من با دو عدد کلاه و شال و کاپشن از سرما در حال یخ زدن بودم، می دیدم که گروهی کودک با لباسی اندک و روی برف ها بازی می کردند. مسیر جاده به گونه ای بود که مجبور بودم درست از میان این گروه از موجودات بگذرم، در حالی که سرم را پایین انداخته و بلا وقفه مشغول ذکر خداوند بودم که به ناگاه یکی از آنها را در چند قدمی خود دیدم. از زیر چشم که نگریستم، صورتش چون سرخی آتش می گداخت و بدین گونه یقین من در مورد وجود اجنه کامل شد. درب ماورای طبیعت وجود خود انسان است و این درب به واسطه باطنگرایی و معرفت نفس گشوده می شود. به همین دلیل برای من بعد از این وقایع مکاشفه‌ای در دازگاره در فاصله سالهای 74 تا 76 آنچه که برای همه مردمان وزش باد و نسیم نامیده می شود برای من جریان روح است و من خود را روح شناور می یابم و به همین دلیل کمترین تغییری در حرکت هوا جان و دل مرا طوفانی و منقلب می سازد. و یا فی المثل آنچه که برای همه باران است، برای من به راستی نزول رحمت است و جان مرا غرق در سرور و نشاط و امید می کند. و بدین گونه است که رابطه من با انسانها که اشرف مخلوقات هستند، دقیقاً به معنای ارتباط با تجسم روح خداوند است، ولذا هر رابطه ای به هر بهانه و واسطه ای برای من به مثابه یک واقعه قدسی و ماورای طبیعی ولذا سرنوشت ساز بوده است. بنابراین برای من همه چیز ماورای طبیعی است، مخصوصا انسان ها. و همین نگرش و احساس و ارتباط بیشه من با دیگران است که موجب تغییر سرنوشت آنهاست. عشق و محبت من به آدم ها، مخصوصاً کسانی که دست نیاز به سوی من دراز می کنند، به حدی است که سر از پا نمی شناسم و به همین دلیل به سرعت دچار سوء تفاهم می گردند و به این باور می رسند که گویی این منم که محتاج آنها هستم. و این مالی خولیا آنها را به توقعاتی ناحق و جنون‌آمیز می کشاند تا آنجا که مرا بازیچه و مرید خواسته های ناحق خود می خواهند. و از اینجاست که رابطه به طرزی تراژیک پایان می‌یابد و آنچه که از آنان برای من باقی می‌ماند دریایی تهمت و ادابت است. 21. رسالت عرفانی من. من از نزد خداوند صاحب رسالتی عرفانی بودم، بدین معنا که حقیقت و اصل هر امر و ادعا و ارزش و معنایی را از جعلش باز شناسم و به مردم معرفی کنم و آنگاه مردمان را در انتخاب مخیر سازم. انتخاب بین اصل و جعل، بین حق و حق نما، و فرقها را آشکار سازم و فاروق عرفانی آخر الزمان باشم. فرق بین تبابت حقیقی و تبابت جعلی و دجالی، فرق بین دین حقیقی و دین نمایشی، فرق بین عرفان حقیقی و عرفان دجالی، فرق بین آدم بودن و آدم نما بودن، به مدعیان عرفان و درویشی در عمل و با حجت‌های کامل نشان دادم که درویش و عارف بودن چگونه است، آن هم نه در حرف و اعمال خودم، بلکه به خودشان هم عملاً در نفس خودشان عرفان حقیقی را به ثبوت رسانیدم و ثابت کردم که میتوان عارف و روحانی بود. به هر پزشکی که به من روی نمود، عملاً حکمت حقیقی و طب وجودی را آموزاندم و قدرت حکمت و شفاعت را به آنها نیز بخشیدم تا آن را درک و تجربه و باور کنند و آنگاه انتخاب نمایند. به زنان زن بودن را فهمانیدم و در عمل چشانیدم که زن بودن چه واقعه و مقامی عظیم است و عصمت دارای چه شکوه و شوکتی در حیات است. به مردان هم مردانگی را عملا نشان دادم و راه و روش رزق پاک و با عزت را نمایاندم و چشانیدم. به بیماران راه سلامت را آموختم و به آنان سلامتی دادم و روش حفظ سلامتی را نیز آشکار ساختم و آنگاه آنان را مخیر ساختم تا انتخاب کنند. آرمان و آرزوی ناکام و محال هر کسی را برایش به فعل آوردم و نهایتاً همه را بین آدم بودن و نبودن، صادق بودن و نبودن، پاک بودن و نبودن، حق پرست بودن و نبودن مخیر ساختم. بدترین آدمها را عملاً مبدل به خوبترین آدمها نمودم و آنگاه آنها را در انتخاب رها کردم. من همواره با بدترین ها سر و کار داشتم تا در عمل به آنها بباورانم که اگر بخواهند می توانند خوبترین ها باشند و سرنوشت خود را دگرگون کنند. خودخواه ترین آدم ها را مبدل به ایثارگرترین انسان ها نمودم. شقی ترین ها را مبدل به لطیف ترین آدم ها ساختم و ناکام ترین و ناتوان ترین آدم ها را مبدل به تواناترین آدم ها کردم و شرورترین و بیقرارترین آدم ها را مبدل به مفیدترین و آرامترین انسان ها نمودم و آنگاه آنها را بر آستانه انتخاب آزاد گذاشتم. من ثابت کردم که خواستن نه تنها توانستن است بلکه عین شدن است و هر که میگوید که میخواهم خوب باشم ولی نمیتوانم دروغ میگوید و به خالقش تهمت میزند. زنی که میگوید میخواهم مهربان و پاک باشم ولی نمیتوانم دروغ میگوید. مردی که میگوید میخواهم حلال و با عزت باشم ولی نمیتوانم دروغ میگوید. من حق آزادی اراده و سرنوشت و انتخاب را در بی اراده ترین و مفلوک ترین انسان ها محقق و آشکار ساختم. من یک بار دیگر حق و معنای رسالت انبیای الهی را در آخر الزمان احیا نمودم و عدالت و مهر پروردگار را به اثبات رسانیدم و ثابت کردم که آدم بدبخت و فاسد و رذل و حقیر خود مسبب سرنوشت خیشتن است. علیرغم آنان که در عمل حجت‌های حق را در رابطه با من یافتند، بانگاه دوباره راه زلالت و نخوت و پلیدی را برگزیدند، به اشد عذاب‌های الهی گرفتار آمدند و عبرت مردمان شدند و امراض و بدبختی‌های قدیمشان 200 چندان شدیدتر به آنان رجوع نمود تا شاید دوباره توبه کنند و آدم بودن را انتخاب نمایند. من پیام‌آور و منجی رابطه ها نیز بودم، به خصوص روابط زناشویی و دوستانه. بر متشنج‌ترین و تباه‌ترین روابط فرود آمدم و دوزخ رابطه را خاموش کردم و آرامش و بهشت رابطه را احیا نمودم و اعتماد و وفا آفریدم و آنگاه طرفین رابطه را دعوت به امر حق نمودم. آنان که اطاعت کردند در عزت و وفای رابطه ماندند، ولی آنان که کفر و کبر ورزیدند پس از مدتی رابطه‌شان دوزخی و تباه گردید و طرفین مبدل به هیزم جهنم یکدیگر شدند تا شاید توبه کنند و به حق بازگردند و برخی نیز از هم جدا شدند. بر گروه‌ها و فرقه‌ها و اصناف بسیاری نیز فرود آمدند. اتباع، درابیش، بهایی، اسماعیلیه و برخی سازمان‌های انقلابی و حق ادعاهایشان را عیان نمودم و آنان را به صدق مورد ادعای خودشان دعوت کردم که پس از انکار دچار انحطاط و فروپاشی در بطن گروه خود گردیدند و به سرعت منقرض شدند. من فرستادی که خدا به سوی منحط ترین و درمانده ترین افراد و خانواده ها و گروه ها و مذاهب و مکاتب گوناگون بودم. آنان که هنوز در عرصه جاهلیت میزیستند و یا آنان که تحت ستم به هلاکت نفس دچار شده بودند و آنان که از فرط ظلم و پلیدی به جنون و جهنم رسیده بودند. رسالت من عیان کردن حقایق و معارف دینی و عرفانی و اتمام حجت بر این افراد و گروه ها بوده است. و آخرین عیب و اشکال من در نزد منکران این بوده است که چرا ریش ندارم؟ چرا به جای عبا و عمامه و نعلین و خرقه و تسبیح و جانماز و ورد و حوف و حق یک آدم معمولی هستم و کفش ورزشی و شلوار جین می پوشم و از همه بدتر این که چرا سیگار می کشم و صورتم را اصلاح می کنم و بدتر از همه عیوب این که چرا عربی حرف نمی زنم و خلاصه این که چرا امروزی هستم و نه موجودی تاریخی و نیز این که با بزرگان علم و ادب و دین و عرفان حشر و نشر ندارم و اطراف مرا عده‌ای عرازل و اوباش و بیمار و معتاد و ابله گرفته و اینقدر برای آنها حرمت و عزت قائل می شوم و به آنان محبت می کنم و حتی خانشان را نظافت و بچه هایشان را تر و خشک می کنم و آداب خوردن و خوابیدن و جماع کردن و نظافت را به آنان می آموزم. به پزشکان طبابت می آموزم. به زنان آداب خانه‌داری و عفوت. به مردان آداب مردانگی و غیرت و عزت نفس. به معتادان راه و روش نشئگی واقعی را و به عیاشان هم آداب عیش بی عذاب را. به زبان ساده زندگی من یک زندگی مؤمنانه به معنای دقیق کلمه در قرآن است. همانطور که طبق کلام قرآن و احادیث معتبر هر مؤمنی از نزد پروردگارش دارای قدرت شفاعت برای مردمان است. بنابراین من فقط یک مؤمن آل محمد هستم و بس. و اگر قوای صادر از زندگیم چه بسا از قدرت بسیاری از انبیای سابق برتر است نیز امری در حریم ایمان محمدی در امت اوست، همانطور که فرموده که مقام مؤمنان امت من در آخر الزمان از مقام انبیای بنی اسرائیل در نزد خدا بیشتر است. خداوند این همه کرامت و شفاعت و معرفت را از منشأ محبتی به من بخشید که در دلم نسبت به مردمان نهاد و من هم حق این محبت را در حد توانم ادا نموده و کل زندگیم را وقف خدمت به سلامت و هدایت مردم نمودم. این محبت اساساً و بیشتر متوجه کافرترین و شقیترین و فاسدترین و بیکسترین و منفورترین مردمان بوده است. نور این محبت به قلب اهالی درک اسفل از سافلین تابیده و بیدارشان ساخته و نجاتشان داده است. و در ادای این وظیفه الهی من همه عزیزانم را از دست دادم و مبدل به تنها ترین و فقیرترین انسان روی زمین شدم و نیز بیمارترین. و اما فقر و تنهایی و بیماری من نیز امری منحصر به فرد خود من است و شباهتی به هیچ نوعی دیگر ندارد. فقری که به آن مفتخرم و بی نیاز از دو عالم. بیماری که دوستش می دارم هرچند که هر دم مرا بر آستانه مرگ قرار می دهد و بی کسی و تنهایی که مرا با پروردگارم بلا وقف همدم نموده و با اولیای او محشور ساخته است. تنها درد و اندوه و حزن من فراق و هجرانم از روی خوب اوست و افسوس و دریغ و دریای خون از بابت کسانی که آن همه برایشان زحمت کشیدم و زنده و بیدارشان به دین و معرفت کردم ولی به هنگام انتخاب دوباره به راه کفر و جهل و بلهوسی و زلالت رفتند و خود را به عذابها افکندند و تهمتها و ادابتها نصار من کردند و حتی قصد جانم نمودند. خداوند این همه بیوفایی و جفا و کفر آنان را با محبت اولیای خود و حشر با آنها در خواب و بیداری جبران نمود. من خلیفه مردم هستم. هر که هر جفا و خیانتی به خود کرده در حقیقت به من کرده است و این است که وجودم اقیانوس بیکرانی اندوه و درد است. من هرگز از خود و برای خودم هیچ آرزو و افسوس و درد و غمی نداشتم. یکی از دغدغه‌های عرفانی من این بوده که آیا به راستی وظیفه و رسالت تدوین ایدئولوژی اسلامی که وصیت عرفانی دکتر شریعتی بود به واسطه من در حال انجام است و آیا مجموعه آثار من توانسته است از عهده این امر کبیر برآید؟ چند شب پس از نگارش کتابی که در دست دارید، دکتر شریعتی را به همراه پیرش لویی ماسینون در خواب دیدم که به دیدار من آمده اند و همه کتابهایم را از من خواستند که برایشان آوردم و دکتر شریعتی پایان همه کتابهایم را امضا و تصدیق نمود و به سرعت خداحافظی کرد و در لحظه خروج از خانه گفت که بالاخره خستگی من برطرف شد و بدین گونه به راستی با این خواب خستگی تمام عمر من نیز از تن و جان و دلم برطرف شد.